بسیار خوب. فکر نمی کنید که زمان نامناسبی از اعتبار آقای احمد مسعود خرج کردید برای آغاز مقاومت؟ فکر نمی کنید حالایی که 2 سال از مقاومت دوم بر رهبری احمد مسعود گذشته، احمد مسعود هم دیگر در میان مردم افغانستان آن اعتبار گذشته را نداره؟ به طور مثال یا بهتر است این رو بگوییم که شاید حتی حالا دیگر جنگجویان طالب هم از احمد مسعود نترسن. احمد مسعودی که یادگار احمدشاه مسعودی بود که طالب خواب آرامی از دست او نداشت.
احمد مسعود بهترین زمان بود برایش که باید در صحنه بیاید که آمد. کاری را که باید انجام میداد که انجام داد. ولی احمد مسعود نه کدام جایگاه مقدس داره، نه کدام آدم استثنایی است، نه کدام آدم فوق‌العاده است، نه کدام نبوغ نظامی یا سیاسی داره. یک فرد با اعتبار است و بیشترین اعتبار خودم از پدر خود کسب کرده. ما با می اعتبارش ضرورت داشتیم، اما اعتبارش تو امروز یک جبه با هم جمع نگاه کرده. اگرچه هنوز اختلافات است، هنوز دیدگاه متفاوت وجود داره، هنوز کسایی هستند که فکر میکنن که با مراتب بزرگتر هستند از این که با احمد مسعود همکاری داشته باشند، اما این را فکر نمیکنن که ما در شرایط قرار داریم که نیاز داریم که یک مقتدا داشته باشیم. اما هیچگاه یک فرد، اگر عامر صاحب شهیدم بوده، همه کل چیز عامر صاحب نبوده، اونم همکارا داشته، هم سنگرا داشته، هم رزمایی داشته که قصه به آنجا رسیده. امروز هم باور داریم این که ما وقت احمد مسعود من حیث کلان قبول کردیم، از او اطاعت بکنیم، کمکش کنیم، همکاریش کنیم، تجربه ما را همراه شریک بسازیم، مشوره های نیک بدهیمش و فرصت به این مساعد بسازیم که جوانایی که هم شور و انگیزه و نشاط و علاقه دارن به این که آزادی افغانستان سهیم شدن، این فرصت ایجاد شد و بیاین ما انتقال بدیم و این مسئولیت به جوانای جدید، به جوانای رشیده که پر از انگیزه هستن. باور کنه آقای لشکری که ما در مقاومت اول چونین یک فرصت، چونین انگیزه، چونین کدرها، چونین احساس، چون این معلومات را ما نداشتیم. اما امروز شما وضعیت متفاوت‌تر می‌بینید. ما در مقاومت اول روایت برای مطرح ساختن نداشتیم. همه سوال می‌کردند که تفاوت شما از طالب چی است. متأسفانه با اشتباهاتی را که ما در دور حکومتداری کابل در دور اول انجام داده بودیم، مردم به چشم خوب نمی‌دید. اما امروز با مراتب وضعیت متفاوت‌تر است. ما روایت داریم، ما گپ به گفتن داریم، ما یک اصول و یک ضوابط داریم که به او باور داریم و از او رعایت میکنیم.
اما به هر حال من فکر میکنم در این دور از مقاومتتان شما شاید افراد تعیین کننده و افرادی که تاثیرگذار باشن بر روی تمام اقوام افغانستان را کم داشتید. من فکر میکنم، من یک مثال میزنم از 2 فرد در 1 کرسی: وزیر دفاع حکومت مجاهدین احمدشاه مسعود، وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان آقای بسم الله خان، هر دو از پنشیر، هر دو مجاهد. اما احمدشاه مسعود به عنوان وزیر دفاع تا آخرین لحظه ایستاد. او مکالمه مخابره‌ای تاریخیش میان احمدشاه مسعود و امیر حزب اسلامی یعنی آقای حکمتیار همچنان هست در صفحات اجتماعی، ما مطمئن هستم شما هم شنیدید. و آقای بسم الله خانی که به عنوان وزیر دفاع، من فکر میکنم شما هم موافق هستید که به اندازه‌ای که باید نقش خود را ایفا میکرد ایفا نکرد. این را میپذیرید که افراد تعیین کننده در کنار احمد مسعود وجود نداشت؟ شاید اگر آقای بسم الله خان کمی بیشتر در مورد قدرت وزارت دفاع و قدرت خود فکر میکرد، مقاومت در پنشیر بیشتر دوام میآورد.
به هر حال ما نمیخوایم در موقف دفاع از افراد باشم، ما در موقف دفاع از جمع و از یک دایره هستیم. یکی چه اشتباهی را مرتکب شد، چرا چنین کرد، و متعلق به خودشان است. شاید یک عمر که زحمت کشیده بودند، افتخار آفریده بودند، با این لغزششان که تاوان کلان هم پرداختند. شما میبینید همین رقم که شما منتقد هستید، شاید کسای دیگه هم انتقاد داشته باشند. اما ما باورم این بود در اون فرصتایی که ایشان آمدند به وزارت دفاع، دیگه چیزی به نگاه کردن نبود. و من ترجیح میدادم که در کابل جنگ دیگه صورت نگیره. چرا؟ یک کابلی که ساخته شده بود دوباره به ویرانه نمیشد. اما اگر حکومت کمی مسئولانه تر فکر میکرد، عقب جبهه خود از سرش فکر میکرد و این سرش فکر میکرد که اگر سبا در کابل نتانستیم در کجا باید استاد شویم، متاسفانه ما به این وضعیت روبرو نمیشدیم، اما چنین فکری را حکومت نداشت و بدبختانه که همین هلیکوپترها و فضای گریز هم اعتماد به نفس افراد هم خراب کرده بود.
خب یک نگرانی را شما در میان صحبتهایتان یاد کردید از این که خب اگر اینها بیاین در حکومت قدرت را بگیرن چه خواهد شد، آنها که هستن که میاین. آقای فکر میکنم آقای قانونی در همین برنامه بود داستانی را گفت که شماری از رهبران جهاد افغانستان در فکر میکنم روزهای پایانی بوده یا چه زمانی و دیدار آقای غنی میرن و خطر سقوط نظام رو با آقای غنی میگن و گوشزد میکنن با آقای غنی که نظام جمهوری در حال سقوط هست به دست طالبان. حتی میگن که استاد سیاف شروع کرده به گریه کردن و با اشک ریختن از آقای غنی خواسته که شیوه حکومتداری خود را و شیوه مدیریت خود را عوض کنه. در نهایت گفته میشه که آقای غنی در جمع کوچکتر گفته که خب من حاضر هستم حکومت را به طالبان بدم، اما به مجاهدین دوباره حکومت را بر نمیگردانم. به هر صورت این شاید من میگم احتمالاً این دیدگاه آقای اشرف غنی بوده. اما آقای معنوی، شما جز کسانی که به پنجشیر رفتید، چرا نخواستید دیگر اقوام افغانستان در کنارتان در مقاومت حضور داشته باشند؟ چرا مقاومت را تک قومی و حتی کوچکتر از تک قومی، تک ولایتی ساختید؟
ما متاسف هستم که چنین اتفاقی روبرو شدیم و می دلیل ما باور داشتم که مقاومت ما مقاومت همه شمول می باشد، چون ما با یک سرنوشت روبرو هستیم، در یک کشتی سوار هستیم، با یک طرف در حرکات هستیم که اراده ما رسیدن به ساحل پیروزی است. به هر حال اگر امکان از این مقاومت در ننگهار می بود، در جلال، در خوست می بود، پکتیا می بود، هر جای دیگه می بود، ما آماده بودیم و موجه بریم مقاومت کنیم. اما بنا به سابقه ای که پنجشیر داشته و ولایات شمالی افغانستان داشته و روحیه که وجود داشته، بهترین فرصت دی بود که همه با هم می رفتیم. متاسفانه امی بیرون کردن مردم، خواستن چه رای سیاسی را از افغانستان توسط تیارات از میدان کابل، یک صدمه کلان بوده. پاش که مثل طالب واره محدودیت بگونه می بود که هیچ کس حق گریز نمی داشت که یا می مردیم یا از افغانستان دفاع می کردیم. برحال ما خور دروازه را بروی کسی نبسته بودیم و دایرم بگونه مطرح ملی مطرح ساختیم. شما می دونید جبهه مقاومت ملی گفتیم و امروز هم دایم افغانستان است، ارزش های افغانستان است، مردم افغانستان است، جغرافی افغانستان است، بدون هیچ تفکیکی. اما خب یک تعدادی که به خود شرم می داره که بیاید در از یک محدوده کوچک شروع کنه. فیض آدم های کلان کلانه بودیم، اما همون فرصتی که بوده. اما امروز ببخشید فرصت هایی که وجود داره باید استفاده شود، از یک جای کوچک خرد شروع بکنیم، از برنامه های خرد شروع کنیم، بریم به طرف آزادسازی افغانستان. اگر تا امروز متوجه از این نشدیم، بعد از این متوجه شدیم. بعضی ها معیار تصمیم گیریشان فضای مجازی است. یک تاجیک میاد در فضای مجازی در فیسبوک خود چی گفته، یک پشتون چی میگه، یک هزاره چی میگه، یک ازبک چی میگه. این چند بچه احساساتی معیار برای نجات افغانستان نیست. نجات افغانستان به دست امو کسایی است که به افغانستان می اندیشن، عاقلانه می اندیشن، با تجربه از گذشته می اندیشن و با یک روشنایی با آینده.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
اگر این اتهام به شماره و اتهام به رهبران مقاومت دوم را و رهبران جبهه مقاومت را یک جنرال 4 ستاره افغانستان وارد کرده باشه که شما نخواستید که دیگر اقوام در این قیام حضور داشته باشند، مدیریت کردید که دیگر اقوام در این قیام در کنارتان نباشند و این قیام را خواستید به نام پنج رقم بزنید، چه آیا آن وقت حاضر هستید که بیشتر در این مورد فکر کنید؟ آقای مرادعلی مراد معاون وزارت دفاع بودند، معاون وزارت داخلی افغانستان بودند، سابقه خوبی حداقل در طول دو دهه اخیر در جنگ در برابر طالبان داشتند. او جنگ مدیریت جنگ هلمند و قندوزشان به هر حال هیچ کس نمیتونه فراموش کنه در یک مقطع از نظام جمهوری، اما به هر حال تاکید کردند در برنامه و گفتند در برنامه کاکتوس که ما پیغام فرستادیم، ما شخصی را به عنوان نماینده فرستادیم، ما ارتباط تلفنی گرفتیم، ما پیام فرستادیم به رهبران جبهه مقاومت و احمد مسعود که ما حاضر هستیم قیام در برابر طالبان را از بامیان آغاز کنیم. شما وزیر دفاع داشتید در روزهای پایانی، شما معاون اول ریاست جمهوری داشتید در روزهای پایانی، بنابراین تجهیزات جنگی هم پیش شما زیادتر از کمی به ما بدید که ما هم بجنگیم. اما میگم که بسیار واضح در روز سوم مقاومت پیشنهاد رد کردن و گفتن که شرایط در شرایط فعلی ما توان این چنین همکاری رو با شما نداریم. فکر نمی کنید که این انحصار یک افتخار قیام در میان یک قوم یا یک ولایت بود آقای معنوی؟
برحال پیشتر گفتم که مشکلی است که توقعی که مردم باز کرده بود در مقاومت اون بود، توقع غیر واقعی بودن. یوز امکانات است، مهمات است، سلاح است، نظم است، دیسپلین است، تشکیلات است. ما از صفر آغاز کرده بودیم. در اون وقت توقع مردم این بود مثل اینکه از یک حکومت باشن، یا توقع مردم به گونه بود مثل اینکه از مقاومت اول باشن. یک مسئله خود جورج یک جوان کم تجربه آمده با چند نفر شکست خورده که فرار کرده. واقعیت امر همیست. خانه ما ریلا کردیم در کابل، آمدیم به خانه پنچیریم. برحال باور ما ایست که گاهی میگن پالوان که بخواه باز بانه میکنه که اما لباسش تنگ بود، میگه ما شکست خورده میره ملامت میکنیم، او را ملامت میکنیم، یک طرف قضیه است. اما واقعیت امری است که با امکانات محدود ناچیز چی کاری کرده میتونیم اما را باید انجام بدیم برای آزادی افغانستان بدون از اینکه را ملامت کنیم. بحث پنشیر، یا اگر پنشیر یه قهرمان هم شود، فولاد هم شود، کل از این جنگجوهای نخبه هم شود، کجا را میگیره و چی کرده میتونه؟ و این مسئله نیست که گفتم ما در یک مرحله باشیم که هیچ تجربه از گذشته نداشته باشیم، مست هوای ذهنی و فکری خود ما باشیم. ما میفهمیم ما یک بخشی از مردم در افغانستان هستیم، تنها با یک تجربه از مقاومت‌های گذشته، از جهاد گذشته، با یک جغرافیای بهتر برای جنگ، با یک مردم نسبتاً متحدتر که پنجشیریا خوب مشهور هستن که با در برابر دشمن بیرونی کمی متحدتر میشن. ما خواستیم که یک محور شوه پنجشیر، نه ای که همه چیز پنجشیر باشه و در هیچ وقت هم نمیتونه اون جای رو بگیره و مردم بیاین و این کار شوه. شاید گفتم یک تعداد ما نتانستیم ادعای ما را خوبتر برسانیم، ما نتانستیم در امون با ما فرصت مساعد نشد که تا ما خود درست مقاومت ما را معرفی میکردیم چی میخواییم. اما امروز هم ناوقت نشده. یک بار دیگر برنامه شما صدا میکنیم. این مقاومت از یک گروه نیست، یک فرد نیست، از یک ولایت نیست، از یک مجموعه نیست. مقاومت مردم افغانستان است و این یک دلخواسته مردم هم نیست. یک ضرورت است، یک نیاز است، یک مجبوریت است. هر کسی که با آزادی افغانستان میاندیشه یا سختی را قبول کنه، نگفتن هم آنها که قن گفتن دهن شیرین نمیشه. ما البته امروز که با این نیتایی با پیش شما ششتیم تا این که نه بگویم با امو قیافه طالبانی و الا سختی ها را دیدیم، بار دیگه آماده هستیم هر گونه سختی دشواری تا به مرگ. اما آزادی افغانستان، آزادی مردم از زیر ظلم. و شما میگم آقای لشکری از برنامه شما اعلام میکنم که در هیچ جای تاریخ جنگ به خاطر اعتقاد باور مردم نیست. هر جا که استعدادداری مشروع، مقاومت مشروع، جنگ مشروع وجود داره در برابر ظلم است. اما ظلمی را که امروز طالب به اعلی درجهش رسانده. شما چیزایی را چون یا مطبوعات و میدیا را محدود ساختید زیاد موضوعات نمیرسه به شما. حالت مردم داره، حالت دشواری داره. البته شاید مردم ما بیشتر هر روز اذیت میشن، تحقیر میشن، توهین میشن، و نه تنها مردم ما، یعنی درد مردم کنر، درد مردم جلال آباد، درد قنداری های ما کمتر از درد پنجشیریان نیستن. و این مردم است که هر روز زنجیر میکشن. و شما آن بعضی از معلومات از بامیان، از دایکندی، از سر پل، از آریا، گوشه گوشه افغانستان داره رنج میکشه از دست یک مشت آدم های ظالمه که متاسفانه آل عامرین حاکم شدین. و استاد شدن مردم تغییر قطعی است.
بسیار خوب آقای معنوی، یک اتهام دیگر به شما، به شما رهبران جبهه مقاومت و اعضای ارشد جبهه مقاومت و احمد مسعود مخصوصا، از کسی از اعضای جبهه مقاومت که حالا جز جبهه مقاومت نیست وارد است، اینکه این یک چیزی که هیچگاه در هیچ جای تاریخ من نخواندم که به همشای مسعود وارد بوده باشه، فساد مالی بوده. هیچ جای تاریخ نخواندیم که کسی نوشته باشه از دوست یا دشمن همشای مسعود که گفته باشه همشای مسعود والا اینقدر در اینی مقاطع زمانی فساد مالی داشته، چه دوران قبل از مقاومت جهاد و چه دوران مقاومت. اما احمد مسعود به عنوان یک جوان که در آغاز راه است و شماها که در کنار او هستید و نامهایی مثل آقای صالح وقتی می آید و آقای بسم الله خان وقتی می آید، باز این بیشتر هم میشه این احتمال، گفته میشه که احمد مسعود مدیریت مالی جبهه مقاومت را در اختیار اعضای نزدیک خانواده خود قرار داده و پولهای بدون حسابی که می آید و پولهای بدون حسابی که هزینه میشه و او جنگجوی افغانستان و او جنگجوی جبهه مقاومت که در دشت ها و کوه ها و صحراها بدون یک جرعه آب باید بیسته و بجنگه و بدون مهمات باید بیسته و بجنگه و در نهایت احتمالا هم به دلیل تمام شدن مهمات به دام طالب بیفته. این را چقدر میپذیرید و چقدر رد میکنید؟ من مطمئن هستم شما ترسی از کسی ندارید و صادقانه پاسخ میدید.
تشکر. اول از خودم بگویم که ما هیچ وقت نه دزدی کردیم، نه خیانت کردیم، نه ظلم کردیم سر کسی، قصدی البته، خدا عفو کنه اگر جای سهمان شده باشه، نه رشوت خوردن. یاد شما باشه یک آدم با دروغ هم استاد شده نمیتونه بگویه که من خدا ناخدا در دوره کاری خود چیز دزدی کرده باشم یا رشوت خورده باشم. و بعد از مقاومت هم هیچ چیز دریافت نکردم. من کسی هستم در حالت های سخت دشوار بر هر حالت میتونم به گونه سازش بکنم، به استثناء مو حق حلال که در نظام در حکومت اتفاقا با امکانات خوبتری در اختیار خود داشت،
حتی در دوران انتخابات،
حتی در دوران ما دو انتخابات هم مدیریت کرده، دو انتخابات هم به ستاد انتخاباتی استاد بودیم. انشالله هیچ کسی این ثابت کرده نخواهد که حبه دینار از کسی توقع کرده باشیم یا گرفته باشیم یا خود نخواسته. این بس شخصی ماست. و بعد از مقاومت هم کدام چیز ما دریافت نکردیم. آنچه مربوط میشه به جبهه، شما میفهمی کار جبهه‌ای یک کار اپراتیفی است. این که کی پول میده، کی کمک میکنه، یک چیز بسیار واضح نیست. چند کمک میکنه واضح نیست. و حتی ما کوشش میکنیم که امو جمع تیم هم دخیل در اون نباشه. چرا فردا شاید ما با در کسی دیگه قصه کنم و در کسی دیگه قصه کنم. بالاخره سر یک کسی که اعتماد میکنیم باید اعتماد کنیم. ما بالای احمد مسعود اعتماد کنیم. دیگه کدام کشور، کدام سازمان، کدام فرد چی چقدر برایش میتر، یک چیز شاید کاملا ناچیزی است که فقط امرار حیات شده. ولی باور داریم وقتی جغرافیه داشته باشیم، وقتی کار ما کلانتر شده، خب امکاناتش هم بگونی پیدا میشه. اما آنچه که بحث از فساد است، تا حالا که ما که هم چیز کلان ندیدیم، اگر کدام جایی را ببینم با یقین با شما میگویم که از گریبان احمد مسعود هم میگیریم، از هر کس دیگه هم که باشه. وقتی یک آدم میایه با سر خود بازی میکنه، با حیات خود بازی میکنه، وقتی میایه یک داعیه بزرگ افغانستان مطرح میکنه، با ما دیگه چی مانده که ما هنوز با دنبال پول باشیم؟ ما خانه هم داشتیم، عزت هم داشتیم، کالا هم داشتیم، همه ایش طالب گرفته. خانه ما رو شما میفهمید، ما در کابل کنم چیزی نداشته، فقط در پنجشیر کتاب خانه خوب داشتم، میمان خانه خوب داشتم، جای خوب داشتم. طالب گرفتم، حتی آتش زدش، امروز هم قرارگاه نظامیشان است. از پدر در پدر کدام چیزی که با ما میراث مانده بود، از خودم چیزی که داشتم همه ایش برده. و خانه ما هم در گرو طالب است. پس چی مانده که ما دیگه به او توقع بکنیم بیاییم که ما چیز جمع بکنیم؟ با ما یک ارزش باقی مانده که آزادی افغانستان، آزادی مردم افغانستان. اگر خداوند به ما فرصت و مهلت داد که در آخرین چیزهای عمر هم که دارد عمر میره به طرف اتمام که ما آزادی مردم افغانستان به دست بیاریم و مردم افغانستان از شر از حیولای وحشتناک تاریخ خلاص بکنیم، این به ما هم پول است، هم پیسه است، هم دارایی است، هم سرمایه است، هم خانه است، همه چیز دیگر است. اگر ما وطن نداشتیم هیچ چیز به درد ما نمیخورد. اگر کسی هنوز متفاوت میاندیشه معنیش ایست که نه به خود ارزش قائل است، نه به مردم خود ارزش قائل است، نه به تاریخ خود ارزش قائل است و نه به زندگی بعد از مرگ خود. بالاخره ما معتقد هستیم که پایان این دنیا یک حیات جاودانگی دیگری است که یک جای دیگه هم وجود داره که ما پاسخگو هستیم. اگر ما باور داشته باشیم که در یک راه باطل پا میگذاریم، اگر ما با این باور باشیم که ما آمدیم به خاطر به دست آوردن سرمایه و پول، ما هم جفا به خود میکنیم، هم به آخرت خود میکنیم و هم به مردم.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
دو سال از آغاز مقاومتان، دو سال از سقوط نظام جمهوری بهتر از بگیم گذشته و دو سال از آغاز حکومت این دور طالبان گذشته. من میخوایم بدانم چه چیزی میان شما مخالفین طالبان تقسیم ناشده است که بعد از گذشت دو سال هنوز هم در خم کوچه اول هستید؟
یک تعداد تو گفت پیشتر هم اشاره کردیم که یکی دیگر ملامت میکنیم، یک دجان خود افتادگی هستیم. وقتی که من یک پست فیسبوکی یا تویتری بکنم، یک چند از این خودی های ما هم از این خود ما و چند تا دشمن نصار میکنن. این خود طبیعت شده که ما دجان هم افتادگی هستیم. اما یک چیز با شما میگم آقای لشکری، همین کسایی که صاحب یک نام نشان بودن، چه نامش رهبر است، رهرو است، فرمود شما جنرال چهار ستاره است، دو ستاره است، هر چیزی که باشد، اگر مسئولانه نیندیشن، یک کلمه خسر دنیا و آخره هستن، هم دنیایشون برباد است، هم آخرتشون برباد است. بیاید از همین فرصت که استفاده بکنیم، از همه خودخواهی خود بگذاریم. متاسفانه هنوز هم خودخواهی درونی ما را اجازه نمیده که ما بیاییم به کس دیگه افتدا کنیم، ما بیاییم یک کار کوچک آغاز کنیم، ما بیاییم یک جغرافیه کوچک بنا ببریم. ما را هم خودخواهی های درونی ما اجازه نمیده. هنوز اما خیالات ما، تصور ذهنی ما در گذشته متمرکز است که ما فلانی بودیم. هیچ کسی نیستیم، فقط یک فرد هستیم، مربوط مردم افغانستان. مسئولان اگر نیندیشیم، مسئولان لگام نگذاریم، تلاش نکنیم، سالها هم کشور ما، هم مردم ما در بدبختی خواهد ماند و ما هم شاید پایان زندگی ما یک پایان خدا نکنه اسفناک خواهد بود.
بسیار خوب. کاملا آقای معنوی، من میگم که به نمایندگی از احمد مسعود وقتی شما در جلسات شرکت میکنید خوب است. این مدیریت جلسات با آقای امرالله صالح نتید، اگر نه هر روز ساعت 6:30 بجه صبح یک جلسه 6:30 بجه رو برگزار میکنه، باز اینقدر سر حاشیه صحبت میکنه که خدای نکرده متن قضیه مثل سقوط جمهوریت از یاد کلیگی خواهد رفت. اما به هر صورت آقای معنوی، از لحاظ دینی بر ما پاسخ بدید، از لحاظ اسلام و شرعی پاسخ بدید. طالبان، رهبری طالبان، رهبری حکومت طالبان بر این ادعا هستند که مکاتب دخترانه روزی باز خواهد شد، زنان روزی دوباره به سر کار خواهند رفت، اما تا زمانی که یک چارچوکات اسلامی و شرعی برای آن ساخته شود. 20 سال در افغانستان دختران به مکتب رفتند، 20 سال در افغانستان زنان به مکتب رفتند. ما میخواییم از لحاظ شرعی بگویید آقای معنوی، آیا ما در 20 سال گذشته در خطا بودیم؟ در چارچوکات شرعی این داستان را ندیدیم؟ یا اینکه این عالمان و طالبان حکومت افغانستان از لحاظ شرعی در اشتباه هستند؟
اول 20 سال گذشته نظام اسلامی بود، مردم مسلمان بود، احکام اسلامی جاری بود، تمام قوانین ما اسلامی بود. تا امروز هم طالب سر یک قانون ما انگوش گذاشته نتانسته که بگوی همیش خلاف اسلام است. جنگ طالب ناروا بود، خونی را که ریختان دین ظالمانه بوده ناروا بوده و در برابرش هم در دنیا پاسخگو هستند، هم در آخرت، همه ای خونهای را که ریختان دین، همه و ایرانی هایی را که بار آورده. و امروز هم زیر بهانه یک مردم را از یک حق خدادادش که تعلیم، تحصیل، کار حق خداداد است، هیچ کس حق گرفتن از این ندارد، امروز مردم از اون محروم ساختیم و دین را ابزار ساختیم به خاطر گرفتن قدرت و ادامه قدرت. از دین استفاده را که از دین دارن، اما دین را با مو قرائت ذهنی که ذهن مریض خودشان در یک ذهن بدوی قشلاقی محلی که ترک کرده، امیر هم در رخ مردم به عنوان دین میکشه. معناش ایست که هیچ کشور دیگه اسلامی نیست، هیچ کسی مسلمان نیست، یک مشت محدود آدم های دور از تمدن انسانیت با علمی قیافه های عجیب و غریب امیا دین هم میفهمند.
بسیار خوب آقای معنوی، اگر اجازه بدید از شما خداحافظی کنیم، اما قبل از اون میخواییم یک سوال داشته باشیم. یک ساعت مفصل گفتگو کردیم. آیا امید دوباره به وطن برگشتن و زندگی کردن در یک فضای دور از خفقان فعلی را دارید یا خیر؟
اما قدر مطمئن هستم به این که این شب تاریک فردای روشنی داره، دوباره افغانستان وضعیتش تغییر میکنه، مثل ویزی که باور دارم که امروز آفتابی است، آفتاب برآمده، مثل که برآمدن آفتاب و روشنایی آفتاب شکی ندارم، به تایید افغانستان هم شکی ندارم، باور دارم. چون اینطور تنها تخیل هم نیست، محاسبات تاریخی ما، تجربه گذشته ما و حالات موجوده همه گواه به این است که وضعیت پایان میابه. اما شاید ما گناهایی کردیم، ما گناهگار بودیم، باید جزای گناهای ما را میدیدیم. انشاءالله که خدا توفیق توبه با ما نصیب کرده باشه، از گناه های ما بگذره، یک سرزنش بوده به همه ما، انشاءالله یک روزگار بهتر از گذشته را پیش روی خواهد داشتیم.
انشاءالله. اما اگر واقعا جزای گناه های انترنت آقای معنوی در ابوظبی و لندن و امریکا و بریتانیا میبینید، به خدا خدا بسیار دوستان داره. جزای گناه ها را مردم افغانستان در کابل دیده رایستن که یک کیلو آرد پیدا نمیشه. بسیار عالی، سپاسگزار از شما آقای معنوی از اینکه وقت دادید تا مفصل نزدیک به یک ساعت با شما به گفتگو بنشینیم. برای تان آرزوی موفقیت داریم، امیدوار هستیم که روزی در افغانستان همه اقوام افغانستان آنقدر همدیگر پذیری داشته باشند تا بدون جنگ و خونریزی در کنار یکدیگر زندگی کنند و کشوری آباد و پر از صلح و صفا داشته باشند. سپاسگزار من آقای معنوی.
تشکر. من تا گفته که کل دنیا را قسم به خداست، اگر با ما قله کوهی که بیاب و نان است اگر ما تعویض کنیم، البته کسایی که مثل من میاندیشن، اما کسایی شاید فرموده شما با ما مدینه فاضله را که در تخیل داشت رسیده باشه.
سپاسگزار از شما. سپاسگزار از شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید. برنامه کاکتوس پلاس با لشکری را از تلویزیون آشنای صدای آمریکا مشاهده کردید با آخرین وزیر عدلیه نظام جمهوری اسلامی افغانستان آقای فضل احمد معنوی که در حال حاضر یکی از اعضای ارشد رهبری جبهه مقاومت دوم در کنار احمد مسعود هستند. سپاسگزار و تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.